بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد استصحاب کلیه قسم ثانی تا به حال سه اشکال مطرح شد و جواب او داده شد. یک اشکال چهارمی هم هست و اون این است که تمسک به ادله استصحاب برای استصحاب کلیه قسم ثانی از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. چرا؟ برای اینکه در کلی قسم ثانی ما اگر کلی در ضمن فرد قصیر باشه یقینی گل ارتفاع و یقین سابق با یقین نقض شده. اگر کلی در ضمن فرد قصیر باشه ما اینجا دیگه نقض یقین به شک نداریم، نقض یقین به یقینه. و اگر در ضمن فرد قصیر نباشه ما یقیناً باید بگیم که این کلی باقی مونده و در نتیجه نمیدانیم که آیا اینجا نقض یقین به شک شده یا نه. به عبارت اخرى نسبت به فرد طویل اگر بخوایم استصحاب رو جاری بکنیم، یعنی کلی که در ضمن فرد طویله، اینجا صدق نقض یقین به شک میکنه، اما نسبت به فرد قصیر عنوان نقض یقین به یقین داره. و چون ما نمیدانیم که این کلی در ضمن کدام یک از این دو فرد بوده، الان در صدق نقض یقین به شک ما تردید داریم و اساسا نمیدونیم آیا در اینجا نقض یقین به شک صدق می کند یا نه. ما بخواهیم به ادله استصحاب تمسک بکنیم بگیم در اینجا ادله استصحاب جریان داره، این معناش تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. بله، خب حالا نسبت به طویلش که شک داریم، چون الان فرض ما این است که قصیر محقق شده. نه، حالا عرض میکنم الان نسبت به قصیر یعنی در همین حدث اکبر و اصغر وضوع گرفته شده. اگر این حدث اصغر بوده یقینا مرتفع شده و ما بخوایم اون یقین به حدث کلی رو نقض کنیم میشه نقض یقین به یقین. نسبت به حدث اکبر نمیدونیم هنوز، چون محقق که نشده و نمیدونیم از اول در ضمن این حدث اکبر بوده یا نه. حالا اون اشکالات قبلی که مطرح بود اونا رو دیگه میذاریم کنار، میگیم خب بالاخره نسبت به فرد طویل نمیدونید این کلی در ضمن او بوده یا نه، نسبت به او نقض یقین به شک معنا داره، اما نسبت به فرد قصیر نقض یقین به شک معنا نداره. و در نتیجه چون ما نمیدونیم از اول در ضمن فرد قصیر بوده یا طویل، پس در صدق نقض یقین به شک در اینجا تردید داریم و میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. خب این اشکال رو مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 125 اونجا جواب دادن. عبارت مرحوم عراقی رو من اول میخونم، دقت بفرمایید. میفرماید الیقینو بارتفاع الفرد القصیر یقتضی الیقین بانعدام طبیعی المحفوظ فی ضمنه. خلاصه مرحوم عراقی میگه ما یه یقین به طبیعی در ضمن فرد داریم، یه یقین به طبیعی در ضمن فردین داریم. نسبت به فرد قصیر یقین به ارتفاع فرد قصیر مقتضی یقین به انعدام طبیعی در ضمن همین فرد قصیره. لب طبیعی المحفوظ فی الفردین، اما اون طبیعی که در ضمن دو فرده و هو الجهت المشترک بینهما، جهت مشترک بین الفردینه، الذی کان متعلقا للیقین فلا یحتمل انتقاض الیقین بالجهت المشترکه بالیقین به انعدام احد الفردین. می‌فرماید اون یقین سابق متعلقش یقین به جهت مشترک در ضمن فردینه. حالا اگر ما یقین به ارتفاع یک فرد پیدا کردیم، مستلزم ارتفاع اون یقین مشترک بین الفردین نیست و این جواب جواب تامیه. و خلاصش این شد، ما یک طبیعی در ضمن فرد قصیر داریم، اینجا با یقین به ارتفاع فرد قصیر طبیعی در ضمن او از بین میره، اما یک کلی و طبیعی فی ضمن الفردین داریم، مشترکون بین الفردین داریم، اونی که متعلق یقین ما در استصحاب کلی قسم ثانیه، یقینیست که متعلق به فردین و جهت مشترکه بین الفردینه. اون یقین با یقین به ارتفاع فرد قصیر از بین نمیره. به عبارت اخرى مرحوم عراقی میفرماید شما وقتی یقین به وضوع پیدا کردید و حدث اسکر مرتفع شد، این یقین ناقض اون یقین کلی نیست، باز یقین کلی شما هنوز نسبت به فردین و مشترک بین الفردین موجوده. این یقین ناقض یقین به طبیعی موجود در ضمن این فرد قصیره، اما یقین کلی نقض نمیشه و از بین نمیره، لذا او به قوت خودش باقیه. الانم ما شک داریم که آیا اون یقین عرض می شود باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقایش رو. بله؟ نه، اگر از باب عقل و اکثر باشه دیگه این جواب داده نمیشه. در کتاب منطق الاصول این جواب مرحوم عراقی رو رد کردن، این رو من دیگه متعرض نمیشم. به نظر ما اون چه که در اونجا بیان کردن بیان درستی نیست و بیان مرحوم محقق عراقی بیان تامیه. خب این اشکالاتی که در استصحاب کلی قسم ثانی بود، ملاحظه فرمودید ما اشکالات رو جواب دادیم و اشکالی در جریان استصحاب کلی قسم ثانی نیست. بزرگانی مثل همین صاحب کتاب منتقا معتقدن که استصحاب کلی قسم ثانی جریان نداره و همون اشکالی که در فرد مردد هست میفرمایند در استصحاب کلی قسم ثانی هم به عینه موجوده. ما قبلا اشکال استصحاب فرد مردد رو هم جواب دادیم، باز اگر در ذهن شریفتون باشه، مرحوم اصفهانی در فرد مردد میفرمود یقین به حدوث نداریم، مرحوم نائینی در فرد مردد میفرمود شک که در بقا نداریم، یعنی اشکال جریان استصحاب فرد مردد را مرحوم نائینی عدم شک که در بقا میدانست. مرحوم عراقی میگفت این عنوان کلی موضوع برای اثر شرعی نیست. اونجا ما حل کردیم قضیه رو، گفتیم این اشکالات همه قابل دفعه، فقط از نظر معین بودن اثر استصحاب قابل دفع نیست. ما گفتیم تنها اشکالی که در استصحاب فرد مردد میاد، اونم اونجایی که هر کدام یکی از فردها یک اثر معینی داشته باشه، ما به این نتیجه رسیدیم. شما هم اگر دقت فرموده باشید قاعدتا به همین نتیجه رسیدید. گفتیم ادله استصحاب میگه من جایی که یک اثر معین وجود دارد شما رو میخوام متعبد به اون اثر بکنم، جایی که اثر معین وجود نداره معنا نداره استصحاب جریان پیدا کنه. حالا اگر در یک جا اثر معینی باشه اینجا بلا اشکال جریان پیدا میکنه، اما اگر اثر معین نباشه جریان نداره. لکن در استصحاب کلی اثر معین وجود داره، خود کلی یک اثر معین داره، افراد اثر معین دیگری داره. در استصحاب کلی از جهت اثر معین ما مشکلی نداریم. پس این بحث استصحاب کلی قسم ثانی تا اینجا روشن شد، اما چند مطلب باز در اینجا باقی میمونه برای اینکه این بحث یه مقداری روشن‌تر بشه و ما حتما باید این رو متعرض بشیم. اولین بحث، حالا گاهی اوقات مطلبی رو که میگیم حالا اینجا یه تتمه‌ای داره در این بحث، در تتمه بحث استصحاب کلی ما چند مطلب رو باید بیان بکنیم. یک مطلبی است که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره در حاشیه رسائل مطرح کرده و مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه جواب داده از مرحوم آخوند، و این مطلب خوب و مطلب مهمیه. کلام آخوند چیه؟ ببینید ما در استصحاب کلی پای کلی مطرح و پای فرد، اون وقت این به ذهن میاد که چون کلی و فرد عین یک دیگرند، الکلی موجودون به عین وجود افراده، این سوال پیش میاد که آیا تعبد به احد هما تعبد به دیگری هست یا نه؟ و شاید در ذهن شریف شما این سوال پیش آمده باشه که خب آقا وقتی یه جوی فرد رو ما استصحاب میکنیم، تعبد به فرد پیدا میکنیم، آیا تعبد به فرد تعبد به کلی نیست؟ و بالعکس اگر یک جا کلی رو استصحاب کردیم، آیا تعبد به کلی تعبد به فرد نیست؟ مرحوم آخوند در حاشیه کفایه می‌فرماید تعبد به کلی تعبد به فرد است روی اصل مثبت. اگر ما اصل مثبت رو بپذیریم، هر جا تعبد به کلی پیدا کردیم آثار فرد را هم بار میکنیم. میگیم آقا وقتی متعبد شدیم به کلی، میگیم پس الکلی موجود، عقلا اگر کلی بخواد موجود باشه در ضمن چی موجوده؟ در ضمن فردش موجوده. پس فردش هم موجوده عقلا، پس اثر فرد رو هم بار بکنیم. خب این رو قول به اصل مثبت درست میشه. اما اون طرف قضیه، آیا تعبد به فرد تعبد به کلی هست یا نه؟ مرحوم آخون در حاشیه رسائل فرمودن دو وجه و دو احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال این است که بگیم تعبد به فرد تعبد به کلیه. تعبد به فرد تعبد به کلیه، نه اگر ما استصحاب فرد کردیم آثار کلی رو بار کنیم. وقتی میگیم از تعبد بالفرد هو تعبد بالکلی، یعنی آثار کلی رو بار کنیم. احتمال اول این که بگیم بلا تعبد به فرد تعبد به کلی هست. چرا؟ به این دلیل که از طبیعیو عین الفرد فی الخارج، در خارج که اینا دوتا نیستن، و وجود و طبیعی به عین وجود الفرد، فتعبد بالفرد تعبد به طبیعی، تعبد به فرد تعبد به طبیعی هست، لذا آثار کلی رو باید درش بار کنیم. ولو مستصحب ما فرد است، اما با این بیان، با این استدلال که طبیعی و فرد در عالم خارج یکیه، شما وقتی متعبد به فرد شدید آثار کلی رو بار کنید. اما وجه دوم و احتمال دوم، احتمال دوم این است که نه آقا، تعبد به فرد تعبد به کلی نیست. دلیلش چیه؟ الکلی و الفرد به نظر العرفی اثنان. میگیم آقا در اون قول قبلی که گفتیم طبیعی و کل فرد یکیه، خب عقل میگه، اما در این وجه که میخواییم بگیم تعبد به فرد تعبد به کلی نیست، میگیم اگر مراجعه کنیم به عرف، عرف میگه طبیعی و فرد دو چیزه، و یکونو به هازن نظر بینهما از توقف و الالیت دون الاتحاد و الالعینیت. ما اگر کلام آخوند رو داریم میگیم، آخوند میگه اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه اینا دو چیزن، فرد علت است برای کلی، عرف میگه بین اینها اتحاد و عینیت نیست. وقتی این چنینه، فلا یکون التعبد بالفرد عرفا تعبدا بالکلی، تعبد به فرد دیگه تعبد به کلی نیست به هذا النظر، به نظر العرفی. پس ببینید، اول آخون فرمود التعبد بالکلی لیس تعبدا بالفرد الا علی الاصل المثبت، و بالعکس آیا تعبد به فرد تعبد به کلی هست یا نه؟ میفرماید نظر عقلی رو بخواییم بگیریم، بله تعبد به فرد تعبد به کلیه، چون عقلا بین اینها اتحاد و عینیته. نظر عرفی رو بخواییم بگیریم، عرف اینا رو دو چیز میداند، لذا عرف اینا رو متحد نمیداند، تعبد به فرد تعبد به کلی نیست، و ملاک در باب استصحاب عرفه، ما عقل رو باید بگذاریم کنار. لذا آخون میفرماید طبق نظر عرف تعبد به فرد تعبد به کلی نیست. لذا اگر گفتیم تعبد به فرد تعبد به کلیه، استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلیه، یعنی شما وقتی استصحاب فرد کردید دیگه نیازی به استصحاب کلی نیست. اگر تعبد به فرد را گفتیم تعبد به کلی نیست، یعنی شما استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی نیست. اینم اثرشه. یعنی ما اینجا وقتی میگیم آقا از تعبد و بالکلی تعبد بالفرد، یعنی آقا استصحاب کلی دیگه ما رو بی نیاز میکنه از استصحاب فرد. اگر گفتیم از تعبد و بالکلی لیس تعبد بالفرد، یعنی استصحاب کلی ما رو بی نیاز از استصحاب فرد نمیکنه. عکسش هم اینطور، اگر گفتیم از تعبد و بالفرد تعبد بالکلی، یعنی شما با تعبد به فرد آثار شرعی کلی رو بار میکنید، دیگه نیازی به استصحاب کلی نداری. اگر گفتیم تعبد بالفرد تعبد به کلی نیست، یعنی هم نیاز به استصحاب در فرد دارید هم نیاز به استصحاب در کلی دارید. چه منافاتیه؟ نه میگه اونجا ببینید چون فرق علت برای کلیه. آه حالا الان میرسیم اشکال مرحوم اصفهانی بگیم مثلا اینجا طبق بیان اصفهانی آخوند خلاف اونجایی که عرف بیان کرده، عرف اتهان اتحاد رو قائله. حالا اشکال ایشون بگیم اگر باز در ذهن شما اشکالی بود بفرمایید. این خلاصه کلام آخوند. بعد آخرین مطلبی که آخوند داره اینه، میفرماد ان وساطت الفرد للکلی و ان کانت ثابتتن به نظرهم. حالا آقای دباغ شاید این جواب اشکال شما باشه که وساطت فرد برای کلی در نظر عرف ثابته. عرف میگه اگر کلی بخواد موجود باشه و در ضمن فرد موجود بشه، لکنها ملقاتون به مسامحاته. عرف مسامحه میکنه، این وساطت رو مسامحه میکنه و بهش توجهی نمی کنه. اینم آخرین مطلبیست که اینجا بیان کردنیشون. حالا ببینید تحقیقی که مرحوم محقق اصفهانی داره چی. اگر برسیم همه تحقیق اصفهانی رو بگیم، بحث خیلی خوب و لازمیه. یعنی در استصحاب کلی این بحث حتما باید مد نظر آقایون باشه. مرحوم اصفهانی اولین مطلبی که با آخوند داره میفرماد جناب آخوند شما بین وجود خارجی، البته این تعبیر منه، ایشون همچین تعبیر نسبت به استاد بزرگشون نداره، میفرماد شما بین وجود خارجی و بین وجود تعبدی خلق کردی. میفرماد اینی که شما آمدید گفتید طبیعی این وجود فرده، چه ربطی داره مسئله تعبد به آثار؟ این عبارت اصفهانیه، این عینیت وجود طبیعی و وجود فرده اجنبیتون مقام تعبد به اثر الکلی، فانهما یعنی طبیعی و فرد به حسب فانهما متحدان به حسب وجود همه خارجی لا به حسب وجود همه تعبدی. کلی و فرد وقتی میگیم این همه متحدن، ظرفش کجاست؟ این عینیت خارجی، یعنی در وجود خارجی این دوتا یکی هست، اما به حسب وجود تعبدی یکی نیستن. حتی من میخوام این عرض بکنم، حتما در ذهن مرحوم اصفهانی هم هست، به حسب وجود ذهنی هم اینها عین هم نیستن. شما الان در ذهنتون انسان کلی رو تصور کردید، این در ضمن فردی نیست، در خارج اینها یکیه. بنابراین وقت بعد در دنبالن این رو میفرماید، اینو خوب دقت کنید، چون حالا بعدا مرحوم اصفهانی میفرماید ما با مرحوم آخوند در دو قسمت بحث میکنیم، یکی اونجایی که مستصحب ما موضوعی دارای حکم شرعی باشه که فعلا بحث در اینجاست، دوم اونجایی که مستصحب ما حکم باشه. یعنی این که آخون میفرماید تعبد به کلی، تعبد به فرد رو قول اصل مثبت، اما تعبد به فرد تعبد به کلی نیست، روی عرف نه روی عقل، میفرماید جناب آخون کجا دارید شما بحث میکنید؟ جایی که مستصحب موضوعه، یعنی کلی، موضوع کلی، یا جایی که مستصحب حکم کلیه، اینا نتیجهش فرق داره. میفرماید اون جایی که مستصحب ما موضوع است، این عبارت داره مرحوم اصفهانی، التعبد بالموضوع و لیس فی التعبد بموضوع جعل الموضوع حقیقتا حتی یکون جعل الفرد جعل طبیعی المتحد معه. میفرماید در باب موضوعات تعبد به یک موضوع معناش ایجاد اون موضوع حقیقتا نیست. تا بگید که آقا حالا که من تعبد به فرد پیدا کردم، یعنی فرد حقیقتا موجوده، اگر فرد حقیقتا موجوده کلی هم حقیقتا موجوده، یا بالعکس اگر گفتیم این موضوع کلی حقیقتا موجوده فرد موجوده حقیقتا، نه و لیسا. عبارت رو دوباره میخونم، فت تعبد به موضوع جعل الموضوع حقیقتا حتی یکون جعل الفرد جعل طبیعی المتحد معه. شما فقط تعبد پیدا کردید به وجود فرد، تعبد به وجود فرد معناش تعبد، معناش وجود حقیقی فرد در عالم خارج نیست. تا بگید آقا این وجود حقیقی فرد میاد، اینم عین وجود طبیعی شه، وجود کلی شه. فقط شما در اینجا تعبد پیدا کردید به وجود فرد، تعبد به وجود فرد آثار فرد رو باید برش بار بکنید و نمیتونید دیگه اثر کلی رو برش بار کنید. این مطلب اول مرحوم اصفهانی. مطلب دومی که اصفهانی بیان میکنند، میفرمایند شما آخون فرمودید طبیعی و فرد عرفن بینشون اثنینیت و تعدده. شما فرمودید به عرف که مراجعه کنید، عرف میگه اینا بینشون اثنینیت و تعدده. دلیلی که آوردید چیه؟ فرمودید چون لمکان توقف و العلیه، عرف میگه وجود فرد علت برای وجود کلیه. باز اصفهانی میفرماید اگر مرادتون از این اثنینیت به لحاظ وجود خارجی باشه، الامر بالعکس، ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم به عرف میگیم شما در خارج دو چیز رو قائلید برای این انسان، میگه نه، میگه اینا یه چیزه، عرف اتحاد رو قائله، عرف اثنینیت رو قائل نیست. اثنینیت یه امر عقلیه، یک تحلیل عقلیه. و علاوه از شما آخون میپرسیم چرا عرف بین این دوتا اثنینیت قائله؟ میگید لمکان العلیه. این تحلیل به درد عقل میخوره نه به درد عرف. به حسب دقت عقلی بین فرد و کلی علیت وجود داره، اما به حسب دقت عرفی این حرفا نیست، به حسب عرف چنین چیزی نیست. پس اینم اشکال دوم که شما آخون که میگید کلی و فرد دو چیزه، اگر به لحاظ وجود خارجی میگید عرفن اینها رو دو چیز میدونن عرف، این حرف باطلیه. عرف اینها رو دو چیز به لحاظ وجود خارجی نمیدونه. حالا منتقل میشه مطلب سوم که این رو پیش مطالعه بفرمایید برای فردا، و اون این است که بگیم عرف به لحاظ وجود خارجی دو چیز نمیداند اینها را، اما عرف میگه به لحاظ اعتبار و حکم هر کدام موضوع مستقل برای حکمی هستند. کلی موضوع مستقل است، فرد هم موضوع مستقله. به این لحاظ که هر کدام موضوع برای اثری هستن، عرف بین اینها اسلیمیت قائله، اون وقت دنبال میکنن اشکال رو. مراجعه کنید جلد پنجم نهایت الدرایه صفحه 136 رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.